بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اینو مکرر ما عرض کردیم جاهای مختلفی که حالا شاید بعضی از دوستان خدمتشون بودیم، که از طرف خداوند متعال بی نهایت کمالات همین الان آماده افاضه هست. بی نهایت علم خدا، بی نهایت رحمت خدا، بی نهایت حکمت خدا، بی نهایت کمالات خدا. همون 1001 اسمی که در دعای جوشن کبیر بخونید، اسماء خدا یعنی کمالات خدا، همش هم بی نهایته، یعنی هیچ حدی نداره. همش هم همین الان آماده است که خدا بده، هیچ بخلی نداره. بی نهایت علم، بی نهایت حکمت، بی نهایت هدایت، رزق همین الان آماده است. منتها بستگی داره ما چقدر بتونیم بگیریم. بله خدا خیلی داره، ولی سهم ما چقدره؟ سهم ما به اندازه ظرف ماست و ظرف ما دست خود ماست. سهم ما از کمالات خدا به اندازه ظرفیت ماست و ظرفیت ما دست خود ماست. تو ظرف تو بزرگ بکن، از خدا که کم نمیاد که. هر چی بیشتر ظرفیت داشته باشی، اون ظرفیتی که پیغمبر اکرم داشت، اگر تمام انسان‌ها از اول خلقت تا آخر خلقت اون ظرفیت پیغمبر رو داشته باشن، خدا به همه همون مقداری رو میده که به پیغمبر داد. هیچی هم از خدا کم نمیشه. تو ظرفت رو بزرگ بکن، خداوند متعال بیشتر بهت میده. و همین الان آدم میتونه این کار رو بکنه، به خودش ظرفیت بده. یکی از راه‌هایی که انسان رو بزرگ میکنه، ظرف وجودی انسان رو بزرگ میکنه، سعه وجودی به آدم میده، نشستن با آدم های بزرگه. نشستن با آدم های بزرگ هستش که آدم رو بزرگ میکنه. هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. صد تا قیامت تو خودشون بپا شده، خوبان، بزرگان، اولیا خدا، آدم های الهی، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. اولین خصوصیت چون که همسایه و همنشینشون رو اونها هم بزرگ میکنن، اونها هم مست عشق خدا میکنن. ما امروز به این جور آدم ها خیلی نیاز داریم. یعنی تو دورانی داریم زندگی میکنیم که غفلت از در و دیوار پمپاژ میشه. ما دورانی داریم زندگی میکنیم که صدها، هزاران و میلیونها مطلب، خبر غفلت آور، چه تو فضای حقیقی چه تو فضای مجازی، صدها مطلب اینچنینی روح آدم رو خسته میکنه، آلوده میکنه، کسل میکنه، افسرده میکنه. اگه آدم با اینجور آدم ها بشینه، حال دل آدم رو خوب میکنه. اینجور آدم ها اصلا نگاه آدم رو عوض میکنه. به قول حافظ، خدا رحمت کنه، سمن بویان قبار غم چو بنشینن بنشانن. آدمایی که بوی سمن، بوی یاسمن، بوی یاس، بوی گل میدن، یعنی مظهر زیبایی های خدا هستن، مظهر جمال خدا هستن. سمن بویان قبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن. این آدمایی که مثل فرشته میمونن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن، اون موقعی که جلوه قهر خدا رو نشون بدن، اون موقع قرار رو از دل آدم میگیرن. پری رویان قرار از دل چو بستیزن، اون موقعی که تو ستیزه و غضب قرار میگیرن، بستانن. به عمر یک نفس ماما چو بنشینن برخیزن. ممکنه یه نفس ماما بشینن، به عمری یک نفس ماما چو بنشینن برخیزن. اما همون یه نشستنشون نهال شوق در جانها چو برخیزن بنشانن. اما همون یه نشستنشون نهال شوق رو تو آدم میکارن. این آدم ها آدم رو بزرگ میکنن. حرف زدن های حتی معمولیشون، از آب و هوا هم که حرف بزنن حرفشون درسته، یه نگاه به آدم میدن. من یه موقعی کوهستان رفته بودم، کوهستان بین ساری و بهشهره، یه محلی هست قبلا روستا بوده، حالا الان هم یه روستای بزرگیه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای کوهستانی که واقعا از اوتاد بود، حقیقتا فرد با عظمتی بود، که از مرحوم آیت الله آقای مرعشی نجفی هست که ایشون میگفت کوهستانی لنگر زمینه، خیلی بلاها به واسطه ایشون دفع میشه. من یه موقع رفته بودم کوهستان، خب ایشون از دنیا رفته بود، آقازاده ایشون که پیرمرد بود، البته ایشون هم الان از دنیا رفته چند سال، عاشق اسماعیل کوهستانی، به ایشون گفتم اگه خاطراتی از پدرتون هستش بگید. ایشون گفتش که شروع کرد یه چند تا خاطره گفتن، گفت من یه موقع با بابام نشسته بودیم، چند مدت بود که خشک بود هوا و خشکسالی بود، خب ما هم اینجا کشاورزی داریم و باغ داریم، بارون نیامده بود. بابام گفتش که خدای بارون رحمت تو بفرست. من گفتم خدا بارون لعنتش رو هم نمیفرست. تا اینو گفتم دیدم شروع کرد آقای کوهس بابام شروع کرد لرزیدن و ترسیدن. گفت نگو نگو، میدونی بارون لعنت خدا چیه؟ هر حرفی رو نزن، همینجوری چیزی نگو. میگه من همون موقع فهمیدم که آدم کلماتش باید روش حساب بکنه. از حالات ایشون که واقعی بود، ادا در آوردنی نبود، واقعی بود. بارون لعنت و نفرین خدا رو که شنید دیدم لرزه به اندامش افتاد و گفت که نمیدونی چیه، نگو هر حرفی رو. حرفای معمولی راجع به آب و هوا هم که میزنن نگاه آدم رو عوض میکنن. با اینجور آدم ها آدم باید پیداشون کنه بیشینه. من حالا واقعش نمیخوام راجع به مولوی و اینها خیلی چیزی بگم، ولی تو دیوان شمس شاید دیده باشید یا شنیده باشید، مولوی داستانی رو نقل میکنه تو دیوان شمس که ظاهرا داستان خودشه، اسم نیورده که مال منه، ولی ظاهرا داستان خودش و ملاقاتی است که با شمس تبریزی براش اتفاق افتاد. خب مولوی تا حدود 40 سالگی اصلا شعر نمیگفت، تو همه قونیه ترکیه که الان قبرش اونجا هستش یه مدرس فقه بود، تو چند تا مدرسه علمی اونجا تدریس فقه میکرد، مثلا یه بیت شعر هم نداشت. یه نشستی با شمس تبریزی براش پیش اومد، از اون موقع بود که بعد از او زیر و رو شد و این شعرهایی که تو مثنوی هست و اون شعرهای نابی که تو دیوان شمس هست بعد از او بود که براش اتفاق افتاد. من فقط چند تا بیتشو میگم. میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. دیگه چشم و دلم سیر شد، عشق رو به من، عشق خدا رو به من چشوند، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا. حالا دیگه اون دلیری و شجاعت رو پیدا کردم که تعلقات دنیا و آلودگی ها رو بذارم کنار. جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راهبری. شمس تبریزی به من گفت تو تعلقات داری، تو خیلی وابستگی داری، شیخی شدی، دورتو گرفتن، دستتو میبوسن، شخصیتی برای خودت شدی، اینا رو بریزی دور. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راهبری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که تو، گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم، دود پراکنده شدم. هرچی گفت گوش کرد، تعلقات گذاشت کنار. بعد اون آخرش میگه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف بودم زکنون یوسف زاینده شدم. تا حالا یوسف بودم، از این به بعد یوسف ها از من زاییده میشه، قشنگی ها، هم کلامم قشنگی، هم رفتارم قشنگی، هم اخلاقم قشنگی. تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف بودم تا حالا، یوسف بودم الان یوسف ها از من زاییده میشه، یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. خب اگر ببینید نشسته با یه شمس تبریزی، من عرض کردم حالا کاری به این شخصیت ها نداریم، اصلا شما کاری نداشته باش کی با کی، نشستن پیش یکی از خوبان، یکی از اولیاء خدا، اگر آدم رو اینقدر بزرگ میکنه که آدم میتونه تعلقاتش رو بذاره کنار و اینجوری جانش روشن بشه، تابش جان پیدا بکنه، زیبایی ها ازش صادر بشه، وقت اگر کسی با آیت الله العظما نشست و برخاست داشته باشه چی میشه؟ امیرالمومنین آیت الله العظما است. فرمود ما لله آیتون هی اعظم منی، در عالم، البته پیغمبر رو کنار بذاری، حالا پیغمبر جان خود امیرالمومنین، در عالم آیه‌ای به بزرگی من نیست، ما لله آیتون هی اعظم منی، که در زیارت نامش هم هست، السلام علی آیت العظما، آیت الله العظما، که حتی من اینو نمیخوام توصیه بکنم، ولی حتی بعضی ها احتیاط میکنم به بعضی از مراجع آیت الله العظما نمیگن، چون تو زیارت نامه امیرالمومنین و حضرت جواد در تو ائمه هست آیت الله العظما، یعنی بزرگترین آیه خدا، بزرگترین آیه خدا. اگه آدم با امیرالمومنین نشست و برخاست بکنه چی میشه؟ نه بفرمایید، ممکنه بگید خب حاج آقا چجوری با امیرالمومنین نشست و برخاست بکنیم؟ خود حضرت فرموده چجوری، در خطبه 392 نهج البلاغه ببینید، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که تکلمو تعرفو، حرف بزنید معلوم میشه شخصیت تو میرزه بیرون، معلوم میشه کی هستید، تکلمو تعرفو فان المرء مخبوء تحت لسانه، انسان پشت زبانش پنهانه، همین که حرف زد شخصیتش میرزه بیرون، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، آدم وقتی حرف میزنه تراوش میکنه شخصیتش، تجلیز و ظهور پیدا میکنه شخصیتش میرزه بیرون، آدم ترسو حرف زدنش یه جوره، آدم شجاع حرف زدنش یه جوره دیگه است، یعنی از حرف زدن میتونه آدم بفهمه این شخصیتش چجوریه، آدمی که ناامید و افسرده است حرف زدنش یه جوره، آدم امیدوار حرف زدنش یه جوره دیگه، آدمی که عالمه، آدمی که عالمه عارفه حرف زدنش یه جوره، آدمی که عامی هستش و هیچ مثلا فرض کنید چیزی رو نمیدونه حرف زدنش یه جوره دیگه است، درسته؟ یعنی کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست، تو حرف بزن تو من بگم کی هستی، شخصیتت میرزه بیرون، امیرالمومنین میگه دیگه. قرآن هم به خاطر همین که تجلی، و چون قرآن کلام الله دیگه، قرآن هم کلام خداست، خدا تو قرآن خودشو نشون داده، ریخته بیرون، خدا تو قرآن تمام اسماء و صفاتش ریخته بیرون، در روایت هست، هم تو نهج البلاغه هست، هم از امام صادق علیه السلام، لقد تجلى الله في كلامه من غير ان يكون رؤه، خدا تو کلامش تجلی کرده، ظهور کرده. خوب دقت بفرمایید، کلام ائمه رو زود در رشدت نشید، امام صادق میگه لقد تجلى الله، تجلى الله، میدونید دیگه الله جامع تمام اسماء خداست، یعنی شما 1001 اسم خدا رو ببر که تو دای جوشن اومده، یا رحمان و یا رحیم و یا حکیم و یا رزاق و یا قدیر و یا قدیم و یا رازق، یا هادی المزلین، یا هادی المسترشدین، 1001 یا الله بگو، اون یا الله یعنی همه اونا، الله اسم جامع خداست، اسم جامع یعنی تمام اسما ذیل این اسم، تمام اسما ذیل این اسم هست. وقت امام صادق میفرماید لقد تجلى الله، الله تجلی کرده، یعنی با همه اسما و صفاتش، یعنی همه شخصیت خدا با تمام اسما و صفاتش تو قرآن ظهور کرده، تو قرآن ظهور کرد، برای همین هم هستش که پیغمبر اکرم اون موقعی که وحی برش نازل می شد بدون وساطت جبرئیل، یعنی مستقیم با خدا مواجه می شد، قش می کرد، گاهی موقع پیغمبر اکرم که مستقیم وحی رو از خدا می گرفت، سوره ها و آیات قرآن بعضیاش توسط جبرئیل بر پیغمبر نازل شده، اما بعضیاش واسطه نداره، مستقیم از خود خدا گرفته. مثل سوره انعام. سوره انعام که خیلی سوره عجیب و بسیار آثار داره، از سوری هست که پیغمبر اکرم مستقیم با خدا مواجه شده و غش میکرد، بیهوش میشد. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا این موقعی که پیغمبر بیهوش میشد اون زمانی بود که جبرئیل میآورد؟ و امام صادق فرمود نه، جبرئیل یه شاگرد میومد مینشست. نه، ذاکه اذا تجلی الله له، بیهوشی اون زمانی بود که خدا تجلی میکرد. ذاکه اذا لم یکن بینه و بین الله حجاب، اون موقعی بود که بین پیغمبر و خدا هیچ حجابی نبود، هیچ واسطه ای نبود. اون موقع خود امام صادق هم همینجور گاهی موقع تو نماز وقتی آیات رو میخوند، ببینید قرآن، آیات، حمد و سوره، این تجلی خداست دیگه، قرآن دیگه. قرآن عرض کردیم خدا چو ریخته بیرون، شخصیت پروردگار عالم ظهور کرده. در روایت هستش امام صادق علیه السلام ایاک نبود و ایاک نستعین رو انقدر گفت افتاد. حضرت رو به هوش آوردن، گفتن آقا چی شد؟ فرمود مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، انقدر تکرار کردم تا از گوینده شنیدم. گوینده سوره حمد، گوینده یا کنه بود و یا کنه است، این کیه؟ خود خداست دیگه. مازال کررتها، انقدر تکرار کردم این آیه رو، حتی سمعتها من قائلها، از گوینده شنیدم. گو از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. اینجوری دیگه، آیات اینه، قرآن اینه. اگر کسی با قرآن مأنوس بشه، در واقع معاشرت با خود خدا داره. همنشین بابا شما یه عطر فروشی میرید بیرون میایید معطر میشید، پیش خدا آدم بشینه چی میشه؟ یه عطر فروشی شما میرید، کما که اگه مثلا توی اتاقایی که سیگار میکشن برید بیاد بیرون دودی میشید، بدود میدید، درسته؟ خب آدم همنشین خدا بشه چی میشه؟ اون صفات و کمالات خدا که تجلی کرده یواش یواش سرایت میکنه، یواش یواش تو وجود آدم میاد، یواش یواش آلودگی های آدم که در اثر گناهان یا صفات رذیله هست، حسادت، بخل، ریا، تکبر، یا آلودگی ها میره. برای همین قرآن شفاه دیگه، قرآن شفاست. یعنی این دردهای بیدرمونو که نمیذاره ما بریم بالا، اینا رو درمان میکنه. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتن من ربکم، مردم یه موعظه براتون فرستاد، قرآن یه موعظه براتون فرستادن که بیدارتون بکنه و شفا اون لما فستدون، و شفا بده اون قلب ها و سینه ها رو، شفا بده اون آلودگی ها رو که مانع میشه آدم راه خدا و بندگی رو بره، مانع میشه آدم بره بالا. مثل 100 تا بند آدم رو به زمین بسته، همون آلودگی ها. با قرآن که تجلی شخصیت خدا و کمالات خداست، اون نورانیت کمالات پروردگار عالم سرایت بکنه، اون ظلمت ها میره، شفا آدم پیدا میکنه. وقت شفا که پیدا کرد، قد جاءت کن موعظت من رب بکن و شفا اون لما فی الصدور و هدن و هدایت خاص خدا میاد و رحمت اون للمؤمنین، وقت اون رزقهای خاص خدا میاد، اون رزقهای خاص خدا. قرآن اینه دیگه، آدم انس که بگیره، من این کلمه انس روش یه مقدار تأکید دارم، با کلام الله که تجلی شخصیت خداست انس بگیره آدم، که حالا خدمتون خواهم گفت، یواش یواش تو وجود آدم اون صفات و اسماء خدا همنشین آدم دیگه. عرض کردم تو عطر فروشی میرید معطر میشین، صفات، اون نورانیت، نورانیت کمالات خدا به اندازه خود خودمون منتقل میشه به ما. و به هر اندازه‌ای که آدم توش قرآن تجلی بکنه، به جان آدم بشینه، به هر اندازه‌ای که بشینه، درجاتش تو بهشت بر اساس همینه. درجات انسان‌ها تو بهشت، یک آیه، فقط یک آیه اگر تو جان کسی بنشینه و هضم بکنه او رو، بسشه. یه دونه آیه. شاید شنیده باشید اون عرب، یه عرب صحرانشینی بود، اومد تو مسجد پیغمبر، به پیغمبر گفت یا رسول الله به من قرآن یاد بده. پیغمبر دستشو گذاشت دو دست یکی از اصحاب، فرمود برید با هم قرآن کار بکنید. رفتن یه گوشه مسجد نشستن. این بنده خدا که معلم بود سوره زلزال رو شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض، 7-8 آیه بیشتر نداره دیگه. رسید به آیات آخرش، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه مثقال ثقل و سنگینی یک ذره، یه ذره سنگینی نداره که، اما تو دستگاه خدا داره، تو ترازوی خدا داره، اگر به اندازه یک ذره کار خوب یا بد انجام آدم بده، یرهو، همون عملشو میبینه، خود اون عملو میبینه. ها این طرف به این صحابی پیغمبر گفت آقا اینی که خوندی قرآن بود، از کلام خدا بود. گفت بله دیگه، داریم قرآن با هم کار میکنیم. گفت منو بس. یه آیه تو وجودش نشست، هضمش شد. گفت منو بس، بلند شد رفت. این اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود، من یه سوره کوتاهو داشتم باش کار میکردم، رسید به این آیه. گفت منو بس. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی همه دین رو گرفت و رفت. یه آیه تو وجودش هضم شد، تو جانش جا گرفت، شکوفا شد و اینجوری رشدش داد که به امضای پیغمبر رجع فقیها. اگه آدم با قرآن مانوس بشه، صفات و کمالات خدا که جلوه کرده تو قرآن یواش یواش تو جان آدم بنشینه، ببینی چه اتفاقی میفته. تو اصول کافی روایت هست که امام کاظم علیه السلام به یکی از اصحابش حفص بن قیاس نشسته بودن. امام کاظم به او گفتش که دوست داری تو دنیا عمرت طولانی باشه؟ گفت بله. گفت برای چی؟ گفت سوره قل هو الله رو خیلی دوست دارم، میخوام بیشتر تو دنیا عمر بکنم که سوره توحید رو بیشتر بخونم. معلوم آدم با معرفتی بوده دیگه. امام کاظم چند لحظه هیچی نگفت، بعد فرمود که یا حفص، من مات من اولیائنا و شیعتنا، اگر یکی از شیعان اومد دنیا بره، شیعیان ما ذهنتون سراغ سلمان و اینا نره، خود شما حالا دنبالش خودتون میفهمید که مقصود از شیعه نه اونایی که حالا در حد بالاترین درجات، نه افراد. امام کاظم فرمود من مات من اولیائنا و شیعتنا، اگر یکی از شیعیان ما از دنیا بره و لم یحسن القرآن، قرآن رو خوب بلد نباشه، معلومیش که آدم معمولی بوده دیگه که قرآن رو بلد نی، ولی نه اینکه مقصر بوده و کوتاهی کرده ها، به هر حال خیلی هم دوست داشته، اما در این حال براش فراهم نبوده که قرآن رو بیاموزه تو عالم دنیا. علم فی قبره، تو عالم برزخ بهش یاد میدن. علم فی قبره، میدونید عالم برزخ تتمه و دنباله دنیاست، تو عالم برزخ تکامل عملی نیست ولی تکامل علمی هست. یعنی اونجا آدم نمیتونه اعمال انجام بده، نماز و این چیزا تو بره بالا، اونجا دار عمل نیست، دار عمل همین دنیاست. پس تکامل عملی تو عالم برزخ و تو آخرت نیست، اما تکامل علمی هست. یعنی از جهت علمی آدم میتونه بره بالا، هر منزلی که شما میری جلو یه پرده میری کنار، علم اضافه میشه دیگه. تو عالم آخرت منزل به منزل، مرتبه به مرتبه که جلو میری اینجوریه دیگه. امام کاظم فرمود کسی که از اولیا دوستان و شیعیان ما از دنیا رفته و قرآن رو تو دنیا یاد نگرفته، علم فی قبره، تو عالم قبر بهش تعلیم میکنن. فان درجات الجنه على عدد آیات القرآن، چون درجات بهشت رو حساب درجات و عدد آیاتی است که شما به جانت نشسته، تو وجودت محقق شده، به تعداد درجات آیاتی است که تو وجود آدم محقق شده. و این بنده خدا که قرآن بلد نبود اونجا یادش میدن تا بتونه تو عالم آخرت تو قیامت درجات بالا گیرش بیاد. این شکلی هستش دیگه. منتها همه اینها با انس با قرآن محقق میشه. انس با قرآن اینه که آدم مستمر با قرآن کار داشته باشه، مستمر با قرآن کار داشته باشه. یکی از اساتید گفت من جوان که بودم خدمت یکی از بزرگان رسیدم، بهش گفتم آقا اگه بخوایم قرآن رو بفهمیم باید چی کار بکنیم؟ گمان کردم الان مثلا میگه فلان تفسیر رو ورد و شروع کن بخوندن، یا مثلا یه مباحثه قرآنی بین خودتون بگذاری. دیدم گفتش که اول 500 دور قرآن رو ختم بکن، اول برو 500 دور قرآن رو ختم بکن تا یواش یواش در حقایق قرآن برود باز بشه، بعدش اون وقت برو سراغ این که انه یعنی چی، انه یعنی چی، قاله یعنی چی، قیله یعنی چی، سراغ این الفاظ و ظواهرش برو. و واقعا هم همین جور هستش. قرآن ورای این علوم ظاهری که ازش میشه به دست آورد، فقه و کلام و مثلا فقه ادبیات و اینها که از قرآن میشه به دست آورد، خب قرآن یه معارفی داره، یه بتونی داره، یه حقایقی داره که اون حقایق با انس با قرآن و انس با شخصیت خدا که تجلی کرده تو قرآن گیر آدم میاد. اگه آدم این انس رو پیدا بکنه و اون حقایق رو با آدم میدن، یواش یواش به تعداد، به مقدار ظرفیت. نهج البلاغه امیرالمومنین و روایات اهل بیت هم همینجوره. نهج البلاغه تجلی شخصیت امیرالمومنینه. امیرالمومنین خودشو تو نهج البلاغه شخصیتش ریخته بیرون. اگه کسی پای نهج البلاغه بشینه، یعنی پای سفره امیرالمومنین، یعنی تحت تربیت امیرالمومنین قرار گرفته، تحت تربیت امیرالمومنین قرار گرفته. کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست. عنایت بفرمایید. وقت کم کم خصوصیات روحی امیرالمومنین که تو کلامش تراوش کرده منتقل میشه بهت. وقت کم کم نورانیت ورای این علوم ظاهری که تو نهج البلاغه یا روایات هستا، یه علوم ظاهری هست که اونام خیلی شکی نیست، ما همه معارف شیعه از همین روایات اهل بیت و قرآنه، ظاهرشون هم فوق‌العاده است. اما علاوه بر این علوم ظاهری، اون هدایت، اون نورانیت، اون شفا، اینا که جزء علوم ظاهری نیست، اینا که جزء علوم ظاهری نیستش که اونا گیر آدم میاد. تو نهج البلاغه شما زیارت جامع کبیره رو دیدید؟ تو زیارت جامع کبیره یک جملش اینه: اهل بیت محتملون لعلمکم، من تحمل علم شما رو دارم. واقعیه، هر کی تحمل علم اهل بیت رو داره. بله، علم اهل بیت مراتبی داره، یه مرتبهش همون ظاهریه، همونی که میره فقه میخونه فقیه میشه، همونی که میره کلام و عقاید میخونه و متکلم میشه، اون علوم ظاهریشونه، خیلی هم ارزشمنده. اما اون بتون معارف و حقایق علوم اهل بیت تحملش خیلی ظرفیت میخواد. در اصول کافی، در بصائر و درجات روایت هستش که ان حدیثنا صعب مستصعب، حدیث ما اهل بیت خیلی سخته. تو بعضی از روایات داره ان امرنا، امر ما اهل بیت، ولی تو بعضی از روایات داره ان حدیثنا، حدیث ما، علوم ما، صعب مستصعب، صعوبت داره، سختی داره. هر کسی تحملش، لا یتحمله الا صدور منیره او قلوب سلیمه او اخلاق حسنه. اون کسی که یه دل پاک داره، قلب سلیم داره، اخلاق حسن داره، اون کسی که حجاب نداره میتونه اونا رو بگیره، اون حقایق رو بگیره. این معلومه که این علوم خیلی فرق میکنه با این علوم ظاهری. عمر ابن حنظلی، یکی از اصحاب خوب امام باقر علیه السلام، یه مرتبه گفت آقا من پیش شما اجر و قربی دارم، ارزشی پیش شما، تو چشم شما من دارم یا نه؟ امام باقر فرمود بله. گفت آقا اگه میشه پس اسم اعظم رو به من یاد بدید. گفت اگه میشه اسم اعظم رو به من یاد بدید. حضرت فرمود تحملش رو داری؟ گفت آقا بله. حضرت فرمود بیا تو. رفت داخل، نشست، حضرت دستش گذاشت رو زمین، میگه دیدم صحنه عوض شد، تار شد و تاریک شد همه چی. گفت چهار ستون بدنم شروع کرد به لرزیدن، اصلا عالم عوض شد، شروع کرد به لرزیدن. حضرت فرمود بیخوای بهت بدن؟ گفت آقا نه. گفتم نمیخوام، من تحملشو ندارم، نمیخوام. نهایت بفرمایی تحمل حقایق علوم اهل بیت، خب این مال اون کسیست که انس بگیره، با کلام اهل بیت، با روایات اهل بیت، با نهج البلاغه به خصوص، به خصوص که بعد از قرآن اخو القرآن، این لقب نهج البلاغه که برادر قرآن، کتابی با عظمت تر از نهج البلاغه بعد از قرآن نیست، اخو القرآن هستش. من باید انس بگیره باهاش تا اون حقایق رو از امیرالمومنین علیه السلام دریافت بکنه. من یه چیزی عرض میکنم بحثم تمام. جورج جورداغو شاید اسمش شنیدید، یه نویسنده لبنانی مسیحیه، میگه من 200 بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم. یه نویسنده مسیحی لبنانی هست، میگه از بچگی عشق امیرالمومنین رو پدرم تو دلم کاشت. با اینکه مسیحی بودم، سردر خونمون ورودی یه سنگ نصب کرده بود، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هر موقع من این رو میدیدم دوست داشتم علی رو، میدونستم آدم بزرگیست از بچگی و میخواستم یه خدمتی به علی بکنم. از 13 سالگی برادرم نهج البلاغه رو به من داد، تازه اون جنبه ادبیش رو گفت، این از جهت ادبی خیلی کتاب ارزشمندیست. میگه من وقتی وارد دنیای نهج البلاغه شدم دیدم عجیب، 200 مرتبه نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم. و بعد این کتاب رو نوشت که محصول عمرش هست، که زحمت کشیده رو شخصیت امیرالمومنین و رو نهج البلاغه. الامام علی صوت العدالت الانسانیه، علی فریاد عدالت انسانی، که مرحوم آیت الله بروجردی دستور دادن که ترجمه کنن این کتاب رو. خیلی کتاب ارزشمندی است. حالا من اشاره هم بکنم بعد نیست، علامه امینی، چون ایشون فارغ التحصیل حقوق بود، جورج جورداغ رشتهش حقوق بود، علامه امینی چون بعضی از مقالات جورج جورداغ رو دیده بود، تمام مجلدات کتاب الغدیر خودش رو فرستاد لبنان برای ایشون، گفت آقا شما وکیل هستی، حقوقدان هستی، من میخوام یه دعوایی رو شما بیای و مرافعه رو به هر حال بتونی یه قضاوتی بکنی. دعوای ما با مخالفین ما سر علیه، شما بیا قضاوت بکن، مدارک و اسناد رو فرستادن ببین کی مظلومه کی ظالم. جورج جورداغ میگه من الغدیر رو خوندم با اسناد و مدارکی که اونجا در دیدم، مظلومترین آدم تاریخ علیه، دیدم مظلومترین آدم تاریخ علیه، و این کتاب رو اون جهت نوشتم. شو خدمت مقام معظم رهبری هم رسیده بود، آخر عمرش بود، خدمت آقا رسیده بود، حضرت آقا به ایشون گفته بود که من به عنوان فرزند امیرالمومنین از شما تشکر میکنم که همچی خدمتی رو کردی و همچی کتابی رو نوشتی. او گفتش که آقا یه صله‌ای هم به ما بدید، امامان شما صله میدادن، شما هم یه صله بدید. آقا خندید گفت باشه، ولی منم یه درخواستی از شما دارم، امیرالمومنین یه دختر مظلومی هم داره به نام زینب، برای او هم کتاب بنویس و خدای علی اعلا بهت صله میده. ایشون وقتی اومده بود از خدمت آقا اومده بود بیرون، اونایی که همراهش بودن میگفتن خیلی خوشحال بود. بهش گفتن چرا خوشحالی؟ گفت بشرنی سید القائد بالاسلام، رهبر منو بشارت اسلام داد، چون گفت اگر برای زینب بنویسی خدای علی اعلا بهت صله میده. صله خدا چیه؟ هدایت دیگه، بالاترین صله خدا. اون وقت این جورج جورداغ یه جمله‌ای داره پشت کتاباش هست، میگه یا علی اگر تو را از مسیح بالاتر بدانم دینم اجازه نمیده، و اگر بگویم مسیح از تو بالاتره وجدانم اجازه نمیده، اگه بگم مسیح از تو بالاتره وجدانم اجازه نمیده، تو خدا نیستی، پس خود بگو که کیستی. اگر میخوای خود امیرالمومنین بگه کی کیست، با نهج البلاغه بیشتر انس داشته باشیم. انشاءالله توفیق باشه تو جلسه بعد در رابطه یکی از مباحث نهج البلاغه خدمت شما هستیم و سر سفره معارف امیرالمومنین استفاده میکنیم. این هفته گذشته خب شهادت حضرت حمزه بود که تو احد به شهادت رسید، اسد الله و اسد و رسوله. حمزه وقتی که مسلمان شد، اسلام آورد، سال دوم سوم هجرت بود، مسلمان ها جون گرفتن، 40-50 نفر بیشتر به پیغمبر گرایش پیدا نکرده بودن. حمزه که اومد اسلام رو علنی کردن، تا حالا پنهان بود، می ترسیدن. حمزه که مسلمان شد، مسلمان ها اسلامشون رو دیگه آشکار کردن، علنی کردن. شما ببینید عظمتش رو. ائمه ما به حضرت حمزه به عنوان عموشون افتخار میکردن. امام سجاد تو اون خطبش داره که من اون کسی هستم که عموی من حمزه بود. امام سجاد حضرت حمزه شب تو جنگ احد شهید شد. شب جنگ، شب عملیات، پیغمبر باهاش صحبت کرد، گفت عمو جان قراره که شما دیگه از ما جدا بشی و یک جدایی طولانی اتفاق میفته. حضرت حمزه فهمید که پیغمبر داره خبر شهادتشو میده، فهمید که خبر شهادتشو میده. بعد پیغمبر فرمود که عمو اگر تو اون عالم با خدا مواجه شدی چی میگی؟ حضرت حمزه گفتش که شما بگو من چی بگم. پیغمبر فرمود عمو جان اگر با خداوند متعال مواجه شدی و در پیشگاه خدا قرار گرفتی، شهادت بده به وحدانیت خدا و به رسالت من. حمزه گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده و انک رسول الله حق. گفت عمو جان شهادت بده به این که برادرم علی ولی خدا هست و فاطمه سیده نساء عالمین. گفت شهادت میدم اشهد ان علی ان ولی الله و ان فاطمه سیدت نساء العالمین. گفت عمو جان شهادت بده که بهشت و جهنم حق، صراط و میزان حق. او شهادت میدم و تصدیق میکنم. بعد پیغمبر گفتش که عمو جان شهادت بده که حمزه اسد الله و اسد رسوله. شهادت بده پیش خدا که حمزه اسد الله. تا این رو گفت حضرت حمزه اینقدر گریه کرد که افتاد، که خدا او رو پذیرفته. اینجوری پیغمبر گفت شهادت بده پیش خدا که حمزه اسد الله و اسد رسوله. روز شهادتش وقتی حضرت حمزه این سردار بزرگ اسلام وسط میدان افتاده بود، تیک تیکش کردن، مسلش کردن، از بس کینه داشتن مسلش کردن و حتی لباسش رو کندن. خواهر حضرت حمزه صفیه خواست بیاد برای دیدن برادرش که تو میدان افتاده بود، پیغمبر اجازه نداد. گفت الان با این وضع اجازه نداد. او گفت آقا من یه پارچه آوردم به عنوان کفن، یه چیزی رو حمزه بندازن به عنوان کفن. اون پارچه رو آوردن. یه حمزه بزرگوار این چنین افتاد. اما خب شما ها همه اهل روزه ها هستید دیگه. یه سید و شهدایی هم هست که لباس کهنه بپوشید زیر پیروهنش، که خصم بدمنش برون نیاورد زتنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم سطور، تنی نمان که جامه بتن کنن یا کفنش. حضرت حمزه رو مسله کردن ولی سرشو که نبریدن، سرشو که نبریدن. به علاوه نذاشتن خواهرش صفیه بره ببینتش. کاش که یکی هم جلوی زینب رو میگرفت. اما زینب اومد تو قتلگاه و اون بدن پاره پاره رو دید. الهی تقبل منا هذا القربان. خدایا به آبروی سید الشهدا علیه السلام، به آبروی عموی بزرگوارش، به آبروی خواهر بزرگوارش و خاندانشون، دست مرد دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.